بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون رسیده بود به امکان بالقیاس الی الغیر. عرض کردیم که در میان موجودات ما نمیتونیم امکان بالقیاس الی الغیر بیابیم. نکتهش رو هم علامه فرمودن و لذا پرداختم به موازی فرضی که در اونجا امکان بالقیاس الی الغیر بتونه جریان پیدا بکنه. یه موردش بین واجبهای به ذات مفروض یا یک واجب و معلولهای واجب دیگر یا معلولهای واجبها بود که گذشت. الان میرسیم به مورد دوم که در میان ممتنع‌های به ذات، ممتنع‌های به ذات نسبت به خودشون وقتی مقایسه بشن امکان بالقیاس الی الغیر دارن. یه ممتنع به ذات با یه ممتنع به ذات دیگر، محال ذاتی محال ذاتی، چون اینجا هیچ رابطه علیت برقرار نیستش، به همین خاطر هر ممتنعی را با ممتنع دیگه مقایسه بکنید نه اختزای وجودش رو میکنه نه اختزای عدمش رو داره، لذا بینشون امکان بالقیاس الی الغیر برقراره. چنانچه اگر شما یک ممتنع رو با لوازم یک ممتنع دیگر مقایسه بکنید، یعنی به بیان دیگر اموری رو که ذاتاً ممکنن ولی به لحاظ انتهایشون به یک ممتنع به ذات امتناع پیدا کردن، مثل اون فضایی که در واجبها و معالیل درست میکردیم، اون وقت بین هر ممتنع به ذات و زیر مجموعه ممتنع به ذات دیگر هم امکان بالقیاس الی الغیر برقراره. چنانچه میشود بین زیر مجموعه های این دوتا ممتنع رو هم اگر مقایسه بشه بین اونها هم امکانه بالقیاس الی الغیر جریان داره، چون نه وجود اونها رو طالبه نه عدم اونها رو طالبه، یعنی هیچ ربطی به اونها از حیث وجود و عدم نداره. ببینید این قسمت از عبارت رو میفرماد و نظیر الواجبین به ذات المفروضین الممتنعان به ذات. دیگه الممتنعان به ذات رو مفروضین نمیگیره چون ممتنعای به ذات هستن دیگه، توجه کردید هستن واقعیت دارن، اینجا نگاه کنید، یعنی به فرض فارض نیست واقعیت داشتنش، نه یا تو خارج هستن، توجه کردید. و نظیر الواجبین به ذات المفروضینه، نظیر دو تا واجب به ذاتی که فرض میکردیم تو محله قبل و لذا بینشون امکان بالقیاس الی الغیر جریان میدادیم، الممتنعان به ذات، این الممتنعان خبر این نظیره، الممتنعان به ذات، ممتنعان به ذات هستن. اذا غیث احدهما الی الاخر، حالا اگر یکی از این ممتنع به ذات با ممتنع به ذات دیگر مقایسه بشه، او الی ما یستلزمه الاخر، یا یک ممتنع به ذات مقایسه بشه با آنچه را که لازم دارد او را ممتنع دیگر، یعنی زیر مجموعه های ممتنع دیگر، لوازم ممتنع دیگر که اونا ممتنع هستن به خاطر اینکه در نهایت به این ممتنع به ذات میرسن، بین یک ممتنع به ذات و زیر مجموعه های ممتنع به ذات دیگر هم امکان بالقیاس الی الغیره. میتونه یه شاخه دیگه هم بگه، بین زیر مجموعه های فرض کنید ممتنع به ذات الف با زیر مجموعه های ممتنع به ذات ب، بین اینها هم حالت امکان بالقیاس الی الغیر برقرار هست، چون وجودن و عدمن ارتباطی با هم دیگر ندارن. این هم مورد دوم. و هم مورد سوم، مورد سومی که اینجا مطرح میشه یه مقدار جای مناقشه و حرف حدیث داره. مثلا اگر شما اسفار جلد اول صفحه 127 رو ملاحظه بفرمایید، در اونجا صدر متعلم بحثای مفصل تری در ارتباط با این فضای کلام میخوایم مطرح بکنیم اونجا داره، جلد اول صفحه 127. خب در اون قسمت سوم این مثال طرح شده که بین واجب الوجود و ممکن معدوم هم امکان بالقیاس الی الغیر حاکم هستش. خب ممکن ها دو جورن، بعضی از ممکن ها موجودن که قبلا عرض کردیم واجب الوجود و ممکنه موجود، قطعا میانشون امکان بالقیاس الغیر حاکم نیست، بلکه وجوب بالقیاس الغیر هست. ولی خب ممکنها ممکنه چی باشن؟ معدوم باشن. ممکن میتونه موجود باشه، میتونه اگه معدوم باشه، قطعا معدوم بودنش به خاطر اینه که برخی از شرایط تحققش وجود نداره. بنابراین تو این فضا این سخن به این معنا هستش که خود واجب الوجود هم جزء مجموع شرایط و علتی هستش که برای تحقق این ممکن لازم هستش. واجب الوجود باید باشه، زمان هم زمان خاص باید باشه، رفع موانع باید باشه، برخی از شرایط باید باشه، پدر این آقا باید بیاد، مادر این آقا باید بیاد، زمان ویژه باید باشه تا این شخص مثلا محقق بشه. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر ما خود ذات واجب الوجود را بدون لحاظ این شرایط و معدات و رفع موانع و اینا مقایسه بکنیم با این ممکنی که الان نیستش، مقایسه بکنیم، بینشون امکان بالقیاس الالغیر برقراره، چون هیچ یک از اینها مثلا واجب الوجود اقتضای وجود یا عدم این ممکن را نمی کنه. یعنی وقتی ما واجب را به تنهایی با این در نظر میگیریم یه چنین حالتی داره، گرچه اگر مجموع علل در نظر گرفته بشه بحث متفاوت خواهد بود. پس یک فضای امکان بالقیاس الغیر همین است که عرض کردیم. ببینید عبارت رو: و کذل امکان بالقیاس بین الواجب بالذات و الممکن المعدوم. این همچنین امکان بالقیاس جریان پیدا میکنه بین واجب بالذات و ممکن معدوم، چون اگه ممکن موجود باشه گفتیم امکان بالقیاس الغیر جریان نداره، ولی بین واجب بالذات و ممکن معدوم امکان بالقیاس هست. چرا؟ حالا چرا این لعدمه دلیل معدوم بودن این ممکنه؟ چرا این ممکن معدومه؟ لعدم بعض شرایط وجوده، چون بعضی از شرایط وجودش تحقق نداره. فإنه معلول ادام علته التامه التي يسير الواجب بالذات على الفرد جزءا من اجزائها. یعنی عدم ممکن، فإنه یعنی این ممکن معدوم، این ممکن معدوم معلول انعدام علت تامهش هست. درسته دیگه، وجود علت تامه علت برای وجود ممکن هست. خب عدم علت تامه علت میشود برای عدم معلول. پس بنابراین فإنه یعنی این ممکن معدوم معلول انعدام علت تامه هست. خب علت تامه او از چه اجزایی تشکیل شده؟ میفهمون از واجب الوجود بذات و شرایط و رفع موانع و معداتی که لازم هستش، همه اینا رو میگیم علت تامه. یعنی کل ما له دخل فی تحقق شی جزء علت هست، هر چیزی که دخالت داره. بله بعضیا تحقق نقش فاعلی دارن، بعضیا نقش مثلا قابلی دارن، بعضیا نقش سوری دارن، بعضیا نقش مادی دارن، و همینجور علل معده به حسب خودشون نقش‌های ضعیف ایفا می‌کنن، ولی بالاخره نقش ایفا می‌کنن. هر چیزی که دخالت دارد در تحقق شی جزء علتش هست. خب یکی از اونها چیه؟ ذات واجب الوجوده. می‌فرماد علتی علت تامه‌ای که یسیر الواجب بالذات علی الفرض جزء من اجزایها. علت تامه‌ای رو که واجب بالذات بنابر این فرضی رو که ما در نظر گرفتیم، این علل فرض نه یعنی واقعیتی نداره و ما الان در این بحث منظور این نیست، علل فرض یعنی فرضی که ما شروع کردیم. فرضی که ما شروع کردیم چی بود؟ بین واجب بالذات و ممکنه معدوم، بین واجب بالذات و ممکنه معدوم در این فرض. خب قطعا واجب الوجود جزء علت هست، بخشای دیگری از علت هنوز نیومده، لذا این معلولش هنوز متحقق نشده. منظور از فرض اینه، علتی علت تامه‌ای که واجب بالذات بنابر فرضی که الان ما توش هستیم جزء من اجزایها، جزئی از اجزاء این علت تامه است. غیر موجب جزء من اجزایها غیر موجب للممکن المفروض. و واجب الوجود موجب ممکنی که فرض کردیم نیست، یعنی او رو به حد ایجاب نمیرسونه، موجد او نیست، موجب نیست، بنابراین موجد او هم نیستش. پس بنابراین فلل واجب بالذات امکان بالقیاس الی و بالعکس. پس برای واجب به ذات وقتی مقایسه بکنیم با ممکن معدوم، امکان بالقیاس بینشون حاکم هستش از هر دو طرف. یعنی اگر مقیس رو واجب قرار دادید، مقیس و الی رو ممکن معدوم قرار دادید، این ممکن معدوم برای واجب وصف امکان بالقیاس للغیر میاره، چنانچه عکسش هم هست. اگر ممکن معدوم رو مقیس قرار بدید و واجب رو مقیس و الی قرار بدید، این واجب برای او چی پدید میاره؟ برای او حالت امکان بالقیاس الیه پدید میاره. ولی الواجب به ذات امکان بالقیاس الیه و بالعکس. اما عرض کردیم که اون آدرس نگاه میفرمایید آخوند نگاه خاصی در این بحث داره. وقت تبعینا به ما مر، از بحثایی که گذروندیم دو تا نکته ایشون میفرماد واضح و روشن میشه. گرچه الان این نکته هایی که میگیم این واقعا نیاز به طرح جداگانه و بحث و اینها نداشت، خیلی واضح و روشن هستش، ولی حالا علامه فرموده ما هم توضیح میدیم. یکی از نکاتی که از بحث‌های قبل استفاده میشه این هستش که چه چیزی میتونه هم واجب بالغیر باشه هم ممتنع بالغیر باشه. سوالی که در این تبیین اول هست اینه، چه چیزی میتونه هم واجب به ذات باشه هم ممتنع، مثلا میخوام هم واجب بالغیر بشه هم میتونه ممتنع بالغیر بشه. خب سه تا گزینه پیش رو داریم. بگیم واجب به ذات این حالت رو پیدا میکنه، بگیم ممتنع به ذات این حالت رو پیدا میکنه، بگیم ممکنه به ذات این حالت رو پیدا میکنه. طبیعتاً نمیتونیم بگیم واجب به ذات اینجوریه، چون چیزی که به حسب ذاتش واجب باشه هم امتناع بالغیرش محاله، چون مستلزم محاله، انقلاب در ذاته، هم با واجب بالغیر جمع نمیشه، تحصیل حاصله. خب این واجب به حسب ذاته، غیر تأثیری نداره در واجب شدن او، غیر باشد یا نباشد او واجب هست. پس بنابراین واجب بالغیر درباره او معنا پیدا نمی کنه. اگه چیزی واجب به ذات باشه نمی تواند واجب بالغیر لحاظ بشه، نمی تواند ممتنع بالغیر حساب بشه. همین وضعیت در ممتنع به ذات هم هست. ممتنع به ذات نمی تواند ممتنع بالغیر حساب بشه، نمی تونه واجب بالغیر حساب بشه. واجب بالغیر نمی تونه بشه، چرا؟ چون انقلاب در ذات پیش میاد، این ممتنع به حسب ذاته. حالا بخواد واجب بالغیر بشه، اون غیر باید بیاد ذات او رو برداره واجبش کنه. خب این که نمیشه. و هم نمیتونه ممتنع بالغیر باشه، چون غیر هیچ تأثیری در امتناع او نداره، او به حسب ذاتش ممتنع هست، این تحصیل حاصله، بی‌معنا هست. خب این در واقع دو شق اول. و هم میرسیم به فرض سوم. فرض سوم اینه که ممکنه به ذات، شما میگه بله ممکنه به ذات هم میتواند واجب بالغیر بشود، هم میتواند ممتنع بالغیر بشه. چرا؟ بخاطر اینکه هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. به حسب ذات ممکنه، ولی به حسب غیر واجبه، یا به حسب غیر چیستش ممتنع هست. لذا در کتاب ها مولا صدر جای دیگه همه جا تذکر میدن که واجب بالغیر اونی هستش که به حسب ذات ممکن باشه، ممتنع بالغیر اونی هستش که به حسب ذات ممکن باشه. تو بحث ممتنع بالغیر که ممکنه به ذاته الان علامه اصلا در نهایه واردش نشده، ولی در اسفار یه بحثای خیلی مفصل و عمیقی مطرح، خیلی سنگین هم هست اون بحث، در واقع در آخر جلد اول اسفار هست که در اونجا اینها به چه شکل هستش، آیا اینا واقعا ممکنه به ذات. مثلا میگیم مثلا یه مثال بزنم، شریک الباری ما میگیم ممتنعه. خب چرا میگیم؟ چون در نهایت منتهی میشه به ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین، یعنی به اون اصل آخری پشتیبانی میشه. آیا این سخن به این معنا هستش که مثلا شریک الباری فی حد نفسه ممکنه به حسب غیر محاله؟ مثلا سلب الشیء عن نفسه رو میگن که چیه؟ میگن این محاله. چرا محاله؟ چون منتهی میشه به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین دیگه، به اونجا منتهی میشه. آیا این سخن به این معنا هستش که سلب الشیء عن نفسه خودش ممکنه به ذاته، چون منتهی به اونجا میشه ممتنع بالغیر امتناع از اونجا میگیره؟ اینجوری باید بگیم یا باید اینا رو ممتنع به ذات بدونیم؟ چه حرفی باید زد؟ چیکار باید کرد؟ بحثای خیلی مفصلی در جای خودش مطرح شده که تاثیرات خیلی مهمی هم تو منطق ایجاد میکنه. خیلی خوب، ببینید این تبیین اول رو، وقد تبیین به ما مر، یعنی روشن شده به آنچه گذشت. روی این لفظ ها مثلا قد تبیین و به ما مر اینا هم گاهی از اوقات عنایت هایی هست. مثلا گاهی از اوقات میگه یتفرع علی ما تقدم، گذار میگه یتبین مثلا، یا یه توجهاتی به این قسمت هم هست. و قد تبین به ما مر اولا ان الواجب به ذات لا یکونو. البته اگر دقت کنید تا اینجا ایشون میتونست بین مثلا مسئله بالقیاس الغیر را میتونست قاطی کنه و میدونید که شقوق متعددی پیدا میشد. آیا فرض کنید که واجب به ذات و ممکنه به ذات و ممتنع به ذات و با چی مقایسه کرد اینجا؟ با واجب بالغیر و ممتنع بالغیر، ممکنه بالغیر که نداریم ما، درسته؟ اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. میتونست چیکار بکنه؟ اون ضلع دیگر این تقسیم ها که بالقیاس الی الغیر استش، اونا رو هم چیکار بکنه؟ تو این مسیر وارد بکنه. طبیعتا شقوق بیشتری پیدا میشد و بحثای بیشتری مطرح میشد. من اینجا نوشتم که در شرح تجرید، نه در شرح تجرید صفحه 47 و 48 هم همین فقط به ذات ها و بالغیر ها مقایسه شده، ولی میتونست بالقیاس الغیر ها هم تو این مسئله وارد بشه. خیلی خوب. اولا ان الواجب به ذات لا یکون واجبا بالغیر ولا ممتنعا بالغیر. چیزی که به حسب ذاتش واجب باشه، به حسب ذاتش واجب باشه، این نمیتونه گزینه مناسبی باشه برای اینکه واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر باشه. نمیتونه واجب بالغیر باشه، حالا بگید تحصیل حاصل میشه، و بعد بگید غیری نیست که در وجوب او تأثیر داشته باشه، پس لحاظ غیر برای اعطای وجوب در این فرض بی‌معنا هست، یعنی بی‌معنای هستی شناسانه است، لذا نمیتونه واجب بالغیر باشه. ولا ممتنع هم بالغیر، ممتنع بالغیر هم نمیتونه باشه، چون اگه غیر بخواد بیاد او رو ممتنع کنه، یعنی وصف ذاتی او که وجوب استش باید از او برداره، یعنی ذات او رو باید از او برداره، پس این نمیشه. و کزل ممتنع به ذات، همچنین ممتنع به ذات هم نمیتواند گزینه مناسب برای این بحث باشه، یعنی واجب بالغیر باشه و ممتنع بالغیر باشه، اینم نمیشه. ممتنع به ذات، ممتنع بالغیر نمیتونه بشه، چون اگه ممتنع بالغیر یعنی اونی که غیر میاد دخالت میکنه او رو ممتنع میکنه. خب چیزی که واجبه به ذاته اگر بخواد به لحاظ غیر ممتنع بشه، یعنی وصف امتناع رو باید پیدا بکنه. کی میتونه وصف امتناع رو پیدا بکنه؟ وقتی که وصف وجوب رو از دست بده. وصف وجوب چون لازمه ذات خود این شی هستش، معناش اینه که باید ذات تغییر کنه تا وصف وجوب تغییر بکنه، پس منجر میشه به انقلاب در ذات. خب و کزل ممتنع به ذات لا یکون و ممتنع به ممتنع به ذات هم اینجوریه، نه میتونه ممتنع، ممتنع به ذات نمیتونه ممتنع بالغیر باشه، نمیتونه واجب بالغیر باشه. چرا ممتنع بالغیر نمیتونه باشه؟ چون بگید تحصیل حاصله، چون بگید غیر دخالتی در امتناع او نداره، چه غیری باشه چه غیری نباشه او خودش ممتنع است. ولا واجبم بالغیر، همچنین واجب بالغیر نیست. چرا؟ چون انقلاب در ذات لازم میاد. اگر غیر بیاد و بخواد به او وجوب بده، معناش این هستش که در واقع وصف امتناع که ذاتی او از او رو برداره، یعنی با ذات رو برداره تا بهش وجوب بده، که دیگه معنا نخواهد داشت. و یتبین بهی ان، همیشه بحث انقلاب در ذات که گفته میشه این توجه داشته باشید، یعنی با حفظ ذات بخواهد انقلاب در ذات به وجود بیاید، و الا اگر بخواد او رو به طور کل معدومش بکنه، یه چیز دیگه باشه، اون اشکال نداره. اون انقلاب ما، انقلاب در حفظ یک وحدته. همیشه در بحث انقلاب ما یک امر واحد منحفظی داریم، اون رو باید لحاظ کرد، و الا اگه به طور کل بخواد رو نابود بکنه، یه چیز دیگه پدید بیاره، اون دیگه بحث ما نیست. ما میگیم این چیز با حفظ این ذات هرگز نمیتواند با مخالف خودش جمع بشود. و یتبین بهی ان کل، پس وقتی که واجب به ذات نتونه این وضعیت داشته باشه، ممتنع به ذات هم نتونه این وضعیت داشته باشه، میمونه یه چیز و اونم ممکنه به ذاته. و یتبین بهی ان کل واجب بالغیر فهو ممکن، هر چیزی که واجب به غیر باشه، پس معلوم میشه که به حسب ذات چی ممکن، این ممکن میگه یعنی ممکنه به ذات دیگه. چرا حتی ممکنه به ذاته؟ چون دیگه ممکنه بالغیر که ما نداریم، ممکنه بالقیاس الغیر هم که تو این وسط نیاوردیم، پس منظور از ممکن یعنی ممکنه به ذات، به حسب ذات ممکن هستش، لذا به حسب غیر واجب میشه. و کذا کل ممتنع بالغیر فهو ممکن، هر ممتنع بالغیری هم او ممکن هستش، یعنی بازم یعنی ممکنه به ذاته، به حسب ذات ممکنه، به حسب غیر ممتنع هستش. این تبیین اول. و اما تبیین دوم، در تبیین دوم تقریبا بحثی که اینجا هستش چون قد تبیینت برمیاد تو عبارات قبلی وجود داره، منطقه یک کلمه اینجا به کار رفته که اون کلمه جالب هست. بحثی که اینجا مطرح میکنه علامه اینه که اگر ما دو تا واجب را به نحو فرضی در نظر بگیریم، اگر دو تا واجب رو در نظر بگیریم بینشون نظام علی و معلولی برقرار نیست، یعنی واجب الف نسبت به واجب ب علتش نیست، چنانچه برعکس هم همینجور واجب ب هم نسبت به واجب الف علت نیست، اونم معلولش نیست، این ورم معلولش نیست، هیچ کدوم اینجوری هم نیستش که این دوتا یه علت داشته باشن، یعنی معلول های علت هست چه که باشه با واجب الوجود بودنشون سازگار نیست. اگر شما دوتا واجب فرض بکنید نظام علیتی بینشون حاکم نیست، لذا از این جهت گفتیم بین دوتا واجب مفروض چه چیزی برقراره؟ امکان بالقیاس الالغیر برقراره، ولی وجوب بالقیاس الالغیر برقرار نیست. همین نکته ایشون اینجا میخواد بگه، تقریبا تکراره، ولی کلمه ای که به کار برده اینه، علاقه لزومیه میانشان نیست. این کلمه خوبه، این ارتباط بحث وجوب بالقیاس الالغیر با استلزامها و علاقه لزومیه، میتونه ایشون البته علاقه لزومیه همین وجوب بالقیاس الالغیر به معنی تکوینیش لاز کرده باشه، ولی این کلمه جالبه، میتونه مشعر باشه به ارتباط این بحث با مباحث منطقی. ببینید عبارت ایشون رو، و ثانیاً، یعنی نکته دومی رو که در این ارتباط هست اینه که و ثانیاً انهو لو فرز واجبان به ذات لم یکن بینهما علاقتون لزومیه. نکته دوم اینه که اگر فرض بشود دوتا واجب به ذات، خب اگر دوتا واجب به ذات فرض بشود دیگه علاقه لزومیه بین این دوتا واجب وجود نداره. این علاقه لزومیه رو همون وجوب بالقیاس الالغیر لحاظ بکنید، توجه کردید؟ چون این چیزی بینشون حاکم نیست، بلکه چنانچه در سطرهای بالا گفته شد امکان بالقیاس الالغیر درش، هر جا امکان بالقیاس الالغیر حاکم هست این از در منطقی دیگه علاقه لزومی بینشون نیست، شما از یکی به دیگری نمیتونی برسی، اصلا امکان بالقیاس خاصیتش اینه، یعنی بازتاب ذهنیش این هستش که شما به حساب ذهن وقتی نگاه میکنی الف رو که نگاه میکنی بعد میگه خب با ب چه ارتباطی؟ هیچ ارتباطی نداره، نمیتونه رو اثبات کنه، نمیتونه رو نفی کنه، نه اثباتش میکنه نه نفیش میکنه، این همون امکانه بالقیاس الالغیر هست. هر جو میبینی در منطق نه یه چیزی شما رو به چیز دیگر میرسونه، این معلوم میشود که بینشون علاقه لزومیه برقراره، وجوب بالقیاس الالغیر حاکم هستش. خب و زال چرا اینجوری که بین دو تا واجب علاقه لزومیه نیست؟ و ذالک لانها انما تتحقق بین شیئین، بین شیئین احدهما علتون للا احدهما علتون للآخر او هما معلولا علتن ثالثه. لانها برمیگرده به همین علاقه لزومیه، و ذالک این که میگیم علاقه لزومیه نیست به خاطر اینه که این علاقه لزومیه همانا محقق میشود بین دو چیزی که این دو چیز یکیش علت برای دیگری باشه و طبیعتا دیگری معلول این یکیه باشه، یا نه هر دوتا معلول یک علت سوم باشن، معلول علت ثالثه. این مشهور است این تعبیر ها، مثلا میگن معلول علت ثالثه، منتها خب یه تسامحی توش هست، چون علت ثالثه آدم میگن دو تا علت ما داشتیم این علت چیه؟ ثالثه هستش. نه، علت ثالثه یعنی عنصر سومی است در این بین، چون یکی معلول این ور یه معلول هم اون ور، این یه چیز سومه. قبلا تعبیر دقیق تری داشتن، ولی البته خیلی مشهور، مثلا میگن معلول علت ثالثه، ولی علت ثالثه نه اینکه علت سومی در این بین باشه، به این شکل نیستش، پیشتر تعبیر دقیق تری داشتن. خیلی خوب، مثلا اینجا داره همون صفحه قبل، ولا معلولیت هما لواحد ثالث، برای یک چیز سومی، اون خوبه، توجه کردید؟ ولی اینجا داره لعلت ثالثه، معلولا علت ثالثه. خب ولا سبیل للمعلولیت الى واجب بالذات، میفرماد و راهی به سوی، خب پس بنابراین علاقه لزومیه در جایی که ارتباط علی و معلولی باشه، در حالی که در بحث واجب ذات معلولیت راه نداره. واجب ذاتی که الان محل بحث ما نیست، دو تا واجب ذاتی درسته، وقتی در واجب معلولیت راه نداشته باشه پس بین دو تا واجب هیچ ارتباطی نیستش، وقتی هیچ ارتباط نباشه امکان بالقیاس غیر حاکمه. خب این بحث از اون بحث قبلی هم استفاده میشه. این فصل هم تمام شد. ما الان فصل اول و فصل دوم در واقع مباحث، یعنی در فصل اول و فصل دوم بحثایی که راجع به مطلق مواد سگانه بود تمام کردیم. از فصل سه، یعنی خود فصل سه و فصل چهار در ارتباط با حالا تک تک این مواد سلاس رو بحثای ویژهش رو میاره. اول بحث واجب، خب شرافت واجب و اینها، اول بحث واجب. فصل سه و فصل چهار راجع به واجب الوجود به ذات بحث میکنه. فصل پنج، شیش، هفت راجع به ممکنه به ذات بحث میشه و فصل هشت راجع به ممتنه به ذات بحث خواهد شد. خب حالا البته بحث از ممتنه به چه شکل در فلسفه باید راه بدیم اونم جا خودش بحث داره. خیلی خوب، الانم که راجع به واجب الوجود میخوام بحث بکنن، در این فصل بحثی رو که دارن اینه که واجب الوجود به ذات ماهیت نداره. فصل بعد اینه که واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. این دو تا بحث در مباحث واجب الوجود، یعنی در کل الهیات به معنی العام مؤخص، از مباحث بسیار پر اهمیت و اثرگذار هست، خصوصا در الهیات به معنی الاخص، و نتایجی که از این بحثا گرفته میشه خیلی اثرگذاره. مثلا اگر اینها به درستی ثابت بشه، حل و فصل بسیاری از مسائل تو الهیات ملخص، مثل توحید، بحث توحید، دفع شبهه ابن کمونه، اثبات صفات باری تعالی به راحتی انجام میگیره. لذا این دو تا فصل خیلی اهمیت داره، گرچه مباحثشون بسیار سنگینه و معمول استدلالایی هم که در این بحث شده از جهاتی مخدوش است و دچار اشکال هستش، ولی در هر صورت این دو تا بحث فوق‌العاده مهمی هستن. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم چند تا نکته رو مطرح بکنیم. یه نکته، حالا آدرس‌های این بحث هم بگیم دوستان خواستن ببینن، حالا چند تا آدرس که دادیم، یکیش در اسفار جلد اول صفحه 96، یعنی فصل سوم منهج دوم، فصل ممکنه چاپای دیگه داشته باشید، فصل سوم منهج دوم از کتاب ما اسفار جلد 1 صفحه 96 و بعد اسفار جلد 6، جلد 6 فصل 5 موقف اول که میشه صفحه 48، صفحه 48. در شرح منظومه هم جلد دوم که حکمت شروع میشه از این پنج جلدی ها، جلد دوم از صفحه 97 به بعد راجع به همین بحث من در واقع به تفصیل صحبت شده. خب این یک نکته. نکته دیگه اینی که این هم این بحثی که الان در این فصل داریم پیش میگیریم، هم بحثی که در فصل بعد هست، هم تو الهیات به معنی العام تر شده، هم تو الهیات به معنی اخص تر شده، اما با دو نگاه مختلف. اینجا که الان در الهیات به معنی العام هستیم چرا داریم مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه ما در الهیات به معنی العام الان با بحث ما در مرحله چهارم راجع به مواد، یکی از مواد وجوبه، میخوایم خاصیت های وجوب رو پیگیری بکنیم. اصلا کار نداریم که آیا واجب الوجودی ما در نظام هستی داریم یا نداریم، اینا بحث های فلسفی خالصه، به این معنا که فی حد نفسه اگر واجب الوجودی بود چه اختزاعاتی میداشت. یعنی حتی یک سوفسطایی هم میتونه این بحث رو داشته باشه که هیچ واقعیت رو قبول نداره، میتونه فرض بکنه اگر واجبی ما داشته باشیم چه خاصیتی باید داشته باشه. ولی اون چرا که در اونجا مطرح میشه پس از اثبات واجبه، اولین بحث تو الهیات به معنی الاخص، الهیات به معنی الاخص اثبات واجبه. بعد از اینکه واجب اثبات شد، حالا مباحثی رو که اینجا مطرح کردیم اونجا پیاده میشه. لذا این چه نکته ای رو در پی داره؟ نکته ای که در پی داره اینه که ما که دنبال این بحث هستیم باید مواظب باشیم این بحث هم توی لایات منال اهم تر میشه، هم توی لایات منال اخر. آدرسی که دادم توجه کردید به چه شکل بود؟ اطفار یه بار از جلد اول گزارش کردیم، یه بار از جلد 6 گزارش کردیم که جلد 6 الهیات به منال اخر استش. چنانچه خود علامه طباطبایی یه جا اینجا بحث کرده، یه جا هم در صفحه 273 یعنی فصل 3 مرحله 12، در فصل 3 مرحله 12 باز همین بحث میاد و داشتن این آدرس های مختلف به همدیگه کمک میکنه. الان همین الان که شروع کردیم میبینید یک نکته ای در اینجا ضعف داره که این ضعف در کجا برطرف شده؟ در صفحه 273 فصل 3 مرحله 12 اونجا این ضعف برطرف شده. گاهی از اوقات تقریرهای خورده عوض میشه، توجه کردید؟ این تغییر تقریرها به کار بردن واژه ها و اصطلاحات در دو جای مختلف میتونه به ما کمک بکنه. لذا مثلا جلد 6 اسفار از یک جهت خیلی اهمیت داره نسبت به جلدهای قبلی، چون از یک جهت تمام آنچرا که در جلدهای قبلی گفته شده، خصوصا اونایی که در جلد 1 و 2 و 3 گفته شده، میخواد همه اونها را در جلد 6 به بعد استفاده کنه. اینه اون چه که در الهیات منال اهم گفته شده میخواد در الهیات منال اخر استفاده کنه. صدر متعلین 5 جلد رو اختصاص داده به الهیات منال اهم، 4 جلد در ارتباط با چی بحث کرده؟ الهی خیلی مفصل الهیات منال اخر صدرا خیلی مفصله. حالا همون جلد اولی که باز کنید، این بحث‌های علم، بحث‌های وجود، اصالت وجود، تشریح، همه اینها برمیگرده و واژه‌ها و تعبیرات و نکته‌هایی در اینجا گفته میشه که به درد بحث‌های قبلی می‌خوره. لذا آدرس دادن‌ها به همدیگر خیلی کمک می‌کنه. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این استش که راجع به تیتر این فصله. در تیتر این فصل اگر دقت بفرمایید، الان علامه طباطبایی تیتر این بحث چجوری شروع کرده؟ میگه فی ان واجب الوجود بذات ماهیته انیته، یعنی ماهیتش چیه؟ ماهیت حق تعالی انیت او هستش. حالا همینا رو توضیح میدیم. ملا صدر برعکس کرده، گفته فی ان واجب الوجود بذات انیته ماهیته. تعبیری که صدر به کار میبره به این شکل هستش. جناب حاجی سبزواری اصلا همین بحث رو با این تیتر آورده، ان الحق انیت صرفه، ان الحق انیت صرفه. حالا چرا از واژه انیت استفاده کردن همه این آقایون؟ توضیح میدم. این انیت این همون وجود، ولی چرا از واژه انیت استفاده کردن؟ توضیح خواهم داد. در میان این سه تیتری که الان عرض کردیم، از جهت تطابق با محتوا بهترین تیتر محقق سبزواریه. یعنی دقیقاً اون نکته‌ای که ما در این فصل دنبالش هستیم که واجب الوجود بعد ماهوی نداره بلکه وجود صرف هستش، اون رو میرسونه. چون میگه ان الحق انیتون صرفه. بعد از تیتر ایشون تیتر ملا صدرا هستش که ایشون فهموده بودن انیته ماهیته، یعنی به این محتوا نزدیک‌تره. این نیت به وجود حق تعالی همون ماهیتشه، یعنی دنبال یک ماهیت دیگه نباش. و بعد از او تیتر علامه که میگه ماهیتش همون این نیتشه. خب این باشه، هنوز یعنی بحث دیگه داره. یک سوال دیگه که تازه مطرح کردیم با عنوان یک نکته دیگه میتونید در نظر بگیرید اینه که چرا از لفظ این نیت استفاده کردن؟ حالا گمان من اینه چرا از لفظ وجود استفاده نکردن، از لفظ این نیت استفاده کردن؟ ببینید اصطلاحات وقتی رو که در یک فن به کار میره، گاهی از اوقات کاربرد اصطلاحات مخصوصا معانی مختلف داشته باشه دچار دردسر میکنه. تعویض اصطلاحات مخصوصا در مواضع حساس خیلی کمک میکنه. وجود، غالب فلاسفه از وجود چی میفهمیدن؟ مفهوم وجود میفهمیدن غالب فلاسفه. لذا وجود اعتباری میدونستن و وجود رو در حد همون معقول ثانی در نظر میگرفتن، ما به ازای او رو لحاظ نمی کردن. مفهوم وجود یک چنین مشکلاتی رو از جهت تاریخی داشت، گرچه ملا صدرا اومد دقیقا این بحث مشخص کرد که بابا بحث مفهوم وجود رو شما از چی جدا بکنید؟ از واقعیت وجود جدا بکنید و واقعیت وجود اصیله، واقعیت رو او پر میکنه و توضیح در این قبیل داد. ولی حالا تو تیتر وقتی این بحث میخواد استفاده بشه، اگر بازم همون کلمه وجود بیاد، ممکنه ذهن ها بره به طرف وجود مفهومی، فکر کنن که مثلا، و اتفاقا همین اشکالات وارد شده. بعضی گفتن که چطور شما میگید خدای متعال وجود است، فقط وجود ماهیت نداره؟ خب این یعنی خداوند هیچه، چون وجودم که اینه یه امر مفهومیه، امر ذهنیه. چطور شما این حرف میزنید؟ به نظرم تغییر اصطلاح برای این استش که گوشزد بکنن به اون حقیقت خارجی، انیتان. این انیت همون وجود منظوره، همون تحقق داشتن، همون واقعیت داشتن، برای این استش که از این توهمات جلوگیری بکنن اینجور تعبیر رو عوض کردن. پس این هم یک نکته که چرا از لفظ انیت استفاده کردم. من اینجا یه چیزی نوشتم که چرا در تیتر کلمه وجود نیومده بلکه انیت اومده. اینجوری نوشتم، گفتم به خودمون نسبت دادیم حاجی، گفتم شاید حاجی در صفحه 100 جلد 2 شرح منظومه این توضیح رو آورده، برای اینکه توهم وجود مفهومی نشه این کار که حالا مستند شده بهتر شده هر صورت، ولی من فکر میکردم که حالا در صورت. اینم یک نکته. و اما نکته دیگر که خیلی مهمه، نکته دیگه اینه که منظور از ماهیت که در تیتر ملا صدرا و در تیتر علامه طباطبایی اومد، منظور از این ماهیت چیه؟ خب ما پیشتر با این بحث آشنا شدیم که ماهیت حداقل دو اصطلاح مشهور داره، گرچه گفتیم 3 تا اصطلاح داره، حداقل دو تا اصطلاح مشهور داره. یکی ماهیت به معنی العام، یکی ماهیت به معنی خاص. ماهیت به معنی العام یعنی چی؟ ما به شی هوا هوا، هر چیزی که خودش خودش باشه. این معنا هم گاهی اوقات اینقدر گسترده است که وجود رو هم میگیره، وجود حق رو هم میگیره، عدم رو هم میگیره، تمام معقول‌های ثانی رو هم میگیره، خود ماهیت‌ها رو هم میگیره، ماهیت من لخص هم میگیره، همه رو پوشش میده. خب این معنای عام میشه. اما یه معنای دیگه داریم، ماهیت من از چه اخصه. ماهیت من لخص یعنی همون ماهیت که ما تکنون آشنا هستیم، مایقال و فی جواب ماهو، همون چیستی اشیا، همونی که از حد اشیا در واقع برگرفته میشه، همونی که حد اشیا هست، همونی که انتزاع از مرتبه وجود میشه، همون بحثی که تاکنون باش در ارتباط بودیم. حالا وقتی ما در تیتر این فصل میگیم ماهیت حق تعالی همون انیتشه یا انیتش همون ماهیتشه، منظور از این ماهیت چیه؟ ماهیت منل اعمه. بلا فاصله در سطر بعد الان علامه میگه به معنا الله ماهیت له، یعنی همین به معنی اینکه این تیتر رو گفتن میگن ماهیتش هم و انیتشه، میگن یعنی ماهیت ندارد. منظور از این ماهیتی که نفی میشه چیه؟ ماهیت به معنی الاخص هستش. پس هیچ تفاوتی بین تیتر و اون متن وجود نداره، به خاطر اینکه در تیتر ما ماهیت به معنی الاهم استفاده کردیم، در توضیح و متن ما ماهیت به معنی الاخص استفاده کردیم. اتفاقا هدف اصلی این فصل همون است که تو شهر اومده، یعنی نفی ماهیت به معنی الخاص از واجب الوجود. ما میخوایم بگیم ممکنات یه ویژگی دارن که اون ویژگی رو ما میگیم ماهیت، یا اون ویژگی باعث انتزاع مفهوم ماهیت میشه. بعد میخوایم بگیم واجب الوجود چون این ویژگی ای نداره. خب پس بنابراین واجب الوجود وقتی این ویژگی رو نداشت، ماهیت هم نخواهد داشت. ما دنبال این نکته هستیم حقیقتا. نظر کردین از جهت تطبیق با محتوا، تیتری که حاجی سبزواری آورد انیتون صرفه، از همه از این منظری که عرض کردیم بهتر هست. حالا همین نکته رو دقت کنید تو همین جا که اومدیم. حالا اگر کسی بگه واجب الوجود ماهیت داره، ولی منظورش از ماهیت، ماهیت به معنی چی باشه؟ اهم باشه. خب کسی با او دعوایی نداره، گاهی اوقات اینها موجب دعوا میشه. خب ماهیت داره، ولی ماهیت من اهم، خداوندم بالاخره یک ذاتی داره، هر چیزی یک ذاتی داره، گاهی اوقات اینجوری تمام میشه، هر چیزی ذات خداوندم یک ذاتی داره. خب اگه از این منظر بخواید لحاظ بکنید، اشکال نداره، خداوندم ماهیت داره، ولی ما میخوایم اثبات بکنیم همون ذاتی که شما برای واجب الوجود در نظر میگیرید، ذات او رو چی تشکیل میده؟ فقط هویت وجودی تشکیل میدهد. اون ذاتی که شما انتظارش رو داری، بله از اون منظر خداوند ذات داره، ولی اون ذات به معنی الاعم هست، ماهیت به معنی الاعم هستش. و اگر نفی ماهیت میشه، یعنی اون خصوصیتی که در ممکنات هست و موجب این میشه که کل ممکن زوج و ترکیبی من وجودن و ماهیتن، میخوایم اون ماهیت رو از واجب الوجود نفی کنیم. حتی ممکنه بعضی ها یه اصطلاح دیگری راجع به ماهیت داشته باشن، توجه کردید؟ مثلا جناب استاد آقای فیاضی یه اصطلاحی راجع به ماهیت داره، ایشون میفهمد هر چیزی که غیر وجوده ماهیته. البته خودشون متوجه هستن با ماهیتی که ما الان مثلا ماهیت من خاص فرق میکنه، ولی یه اصطلاحه. شو میگه هر چیزی که غیر از این اصطلاح رو تو بحث اثرات وجود اینها مطرح کردن و اعتبارات ماهیت، هر چیزی که غیر از وجوده ماهیته. خب اگه این حرف رو بزنیم، اثبات ماهیت غیر از وجود برای حق تعالی بازم اشکال نداره، چون اسماء صفات باری تعالی اونا همشون غیر از وجود هستن از یک منظر. خب خداوند ماهیت داره، از این جهت هم باز اشکال نداره. ولی اگر بخوایم برای خدای متعال همین ماهیت خاص رو اثبات بکنیم، این فصل مقابل او خواهد بود. پس بنابراین اون نقطه مقابل این فصل که میخواد در مقابل او بیسته چیه؟ ماهیت به معنی الخاص، همون مفهومی رو که فلاسفه ازش اراده کردن، اون رو میخوایم بگیم آیا خداوند دارد یا خداوند ندارد. خب این هم در واقع یک بحث. خب الفصل الثالث فی ان واجب الوجود بالذات ماهیته انیته، ماهیته انیته. یه چیزی من اینجا نوشتم، نه ببینید اگر دقت بکنید به یک منظر حتی وجودهای امکانی، نه وجود واجبی، حتی وجودهای امکانی به لحاظ خود متن وجودشون اونجا هم باید بگیم ماهیت او امنیت او دیگه. توجه کردید؟ این رو ملا صدرا در جلد 6 اسفار سفر دادم ولی شماره سفر ندادم، حالا در جلد 6 اسفار در یه صفحه اونجا این معنا رو داره. یعنی همین این مهمه، میدونی چرا؟ همین محتوا رو که همش ما گمان میکنیم راجع به اصل واجب حق تعالی پیاده میشه، ایشون راجع به چی پیاده کرده؟ راجع به وجودها پیاده کرده. میگه خود وجودها که دیگه ماهیت ندارند، مصاحبه با ماهیت هستا، ولی خود وجودها ماهیت او انیتو، اصلا یه تمام بنیادش همون هویت وجودی هستش. خب خیلی روشنه. یک معنا از صرافت هم اگه یادتون باشه قبلا همین بودا، مثلا میگیم وجود صرف، وجود صرف دو تا معنا داره. یه وقتی میگیم شما صرف وجود او رو در نظر بگیر، نگاه نکن به ماهیتش، این یک معنا. یه معنا وقتی میگیم وجود صرف یعنی چی؟ یعنی وجودی که به همراه ماهیت نیست. این فرق میکنن اینا با هم دیگه است. یه بار میگیم به بعد وجودیش نگاه بکن، حالا میگیم به بعد وجودیش نگاه کرد، نگاه کن فقط وجوده، هیچ دیگه نیست. اما این بدین معنی نیستش که همراه با ماهیت نیست. ولی یه وقتی میگیم وجود صرف یعنی وجودی که به هیچ وجه همراه ماهیت نیست. چقدر فرق میکنه؟ الان اینجا وقتی ما میگیم ماهیت و انیت و، منظور ما این نیستش که وقتی خودش رو در نظر میگیری وجود صرف است و ماهیت نیست، منظور این نیست. چون این معنا در کجا؟ در همه جا پیاده میشه، هر وجودی میتونید همینجوری لازم بشه. منظور از این بحث این هستش که وجود باری تعالی غیر از هویت وجودی مصاحب هیچ ماهیتی نیست. چقدر فرق کرده بس؟ پس بنابراین همین محتوا رو جای دیگه میشه پیاده کرد، اون تو معنا فرق میکنه. خب واجب الوجود بذات، اینا ما عرض دیم بگیم لاغل یه خط خوندیم، واجب الوجود بذات ماهیته و انیته، واجب الوجود بذات ماهیتش انیتش، به معنا ان لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، به این معنا که ماهیتی برای او غیر از وجود اختصاصی به او برایش وجود ندارد. این یک معنای خاصه. خب تا اینجا باشه، حالا استدلال ها و بحث ها رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.